بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه بحث ما در مورد ساختار گرمای صفحه فرو رونده هست. قبلا خدمت شما عرض کردیم که ما در همگرایی دو صفحه اقیانوسی با اقیانوسی و صفحه اقیانوسی با قاره‌ای، صفحه اقیانوسی در واقع به زیر صفحه مقابل که فرو میره، ما یک پهنه یا در واقع یک زون فرو رانش رو داریم که در مورد قسمت‌های مختلف این زون‌های فرورانش در جلسه قبل صحبت کردیم. در این جلسه بحث ساختار گرمایی صفحه فرورونده هست. ببینید، صفحه‌ای که در فرو میره خب یک صفحه اقیانوسی هست، خدمت شما عرض کنم صفحه سرد هست، صلب هست. خدمت شما عرض کنم که در یک محیط در واقع در بستر اقیانوس هست. این داره به زیر صفحه مقابل فرو میره، فارغ از این که حالا صفحه مقابل اقیانوسی باشه یا قاره‌ای باشه، این یک ویژگی های گرمایی داره. یعنی واقعا از یک محیط سرد داره داخل یک محیطی مثل محیط گوشته وارد میشه. طبیعتا اینجا ما یک سری عواملی داریم که کنترل کننده یا اداره کننده ویژگی های گرمایی این صفحه فرو رونده هست. یکی از این عوامل آهنگ فرو رانش هست یا همون سرعت همگرایی دو تا صفحه هست. خب ببینید، شما وقتی سرعت در واقع همگرایی یا این آهنگ فرو رانش اگر زیاد باشه، ببینید این صفحه فرو رو خب قبل از اونی که در واقع در داخل گوشته هضم بشه، با یه سرعت زیادی میتونه تا عمق قابل توجهی ادامه پیدا بکنه و این سرعت اگر کم باشه خب تأنی و به تدریج در واقع داخل گوشته میره و میتونه در واقع یک انطباق و یک هماهنگی رو از لحاظ گرمایی با محیط در برگیرندهش ایجاد بکنه. خب از این طرف شما اینا مد نظر داشته باشید، زخامت این پوسته‌ای که داره به زیر پوسته یا صفحه مقابل میره قابل توجه هست. زخامت پوسته رو قبلا خدمت شما عرض کردیم، بخش فوقانی گوشته به اضافه خود پوسته که مجموعاً برای ما پلیت یا صفحه رو داره تشکیل میده. عامل دوم زخامت پوسته هست. خب این پوسته ها میتونه زخامت های متفاوتی داشته باشه و هرچه زخامت پوسته بیشتر باشه دیرتر به تعادل گرمایی در محیطش میرسه، زخامت پوسته کمتر باشه خب زودتر میتونه برسه. سومی بحث گرم شدن مالشی سطوح بالا و پایین هست. منظور از این گرم شدن مالشی این هست که شما یک تختال، یک اسلب، یک مثل پلیت رو دارید داخل یک محیط فرو میکنید. این محیط جدید که در واقع همون گوشته هست، ببینید سطوح در واقع فوقانی و تحتانی که در مجاورت گوشته قرار میگیره، خب این وقتی داخل این گوشته فرو میره از سطوح به اصطلاح جانبی که در تماس با گوشته هست شروع میکنه گرم شدن. بنابراین از این زخامت کمتر یا بیشتر از 100 و خورده کیلومتر زخامت پلیت، خب طبیعی است که در واقع این سطوحی که در مجاورت با ماگما هست شروع به گرم شدن میکنه تا در واقع زمان طولانی تر و در عمقهای مختلف که فرو میره این گرما به تدریج به در واقع بخشای میانی این پلیت در واقع برسه. چهارمین مسئله بحث رسانه‌ای گرمایی از آستونوسفر به درون صفحه است. خب طبیعی است دیگه، یک صفحه‌ای که در واقع از محیط بیرون زمین داره به درون زمین میره مواجه میشه با این آستونوسفری که قبلا هم خدمت شما عرض کردیم تحت عنوان لایه در واقع سرعت پایین یا یک محیطی که شرایط فراهم میکنه که پلیت یا لیتوسفر ما روی این آستونسفر حرکت بکنه، خود این هم یک رسانه گرمایی داره که در واقع به درون این صفحه فرورو میتونه گرما رو در واقع برسونه و این صفحه فرورو زودتر گرم بکنه. پنجمین عامل در واقع گرمای ناشی از فعل و انفعالات رادیو اکتیویته هست. و ببینید این پلیتی که در واقع داره وارد گوشته میشه، خب این هم تحت فشار هست و هم به تدریج داره حرارت میگیره. خب این شرایط در واقع باعث میشه که اگر حاوی مواد رادیواکتیویته باشه، یک سری فعل انفعالاتی در درون این بخشایی که حاوی این مواد هست ایجاد بکنه که خود این هم از درون صفحه فرورو میتونه گرمایی رو در واقع ایجاد بکنه که به این ساختار گرمایی اضافه بشه. ششم، بحث گرمای حاصل از تغییرات فازی کانی ها هست. اگر شما اسلاید 18 و 19 این بخش رو نگاه بکنید، میبینید که ما در واقع در عمق حدود 400 و 620 کیلومتر در واقع این ویژگی رو داریم که یک تغییرات فازی رو داریم، به این معنا که شما در عمق 400 کیلومتری دارید میبینید که ما دمای حدود 1600 درجه سانتیگراد رو داریم که کمتر از این دما شرایط فشار و دما برای حضور و بروز اولوین ها در واقع مهیاست. وقتی که از این دما بیشتر میریم، یعنی دما بالاتر میره و عمق بیشتر میشه، ساختار این اولوین ها در واقع تبدیل به اسپینل میشه. یعنی این شرایط فشار و دمای بیش از 1600 و در عمق بیش از 400 کیلومتر بروز و ظهور اسپینل ها رو داریم. تا کجا؟ تا حدود دمای 1700 درجه سانتیگراد که تقریبا به عمق حدود 620 کیلومتری میرسه. بعد از این اگر ما دما بالاتر بره و عمق بیشتر بشه و فشار بیشتر بشه، اسپینلا تبدیل به اکسید ها میشن. خب ببینید این در واقع تبدیل ساختار مولکولی اسپینل ها به اکسید ها و یا اولیوین ها به اسپینل ها تابع دو تا متغیر هست، یکی فشار و یکی دما. خب ببینید از اون طرف تو همین اسلاید 19 میبینید که یک اسلب یا یک تختال یا یک پلیت از محیط بیرون تو یک زون فرورانش داره میره داخل این در واقع گوشته ما. خب با فرورانش این صفحه، وقتی به این عمقهای 400 کیلومتر و یا همون 620 کیلومتر که میرسه، این یک عدم تعادل و یک در واقع اون شرایط ویژه‌ای اون عمق‌ها رو به هم میزنه. یعنی توی عمق 400 کیلومتر که دما حدود 1600 درجه هست و در واقع مرز بین در واقع اسپینل ها و اولیوین ها هست، این صفحه فرورو اینجا در واقع میاد شرایط عادی رو به هم میزنه. خب این شرایط عادی رو وقتی به هم میزنه میتونه در واقع دو تا حالت داشته باشه، یا به اصطلاح شرایط بگونه پیش بره که معمولا دمای کمتر میره داخل دمای بیشتر. این عدم تعادل در واقع یک تغییر فازی رو در این عمق ها ایجاد میکنه. این تغییر فازی که حالا اگر ما مثلا از این مرز بیایم بالا، اسپینل ها تبدیل به اولیوین میشه، اگر از مرز بریم پایین، اولیوین ها تبدیل به اسپینل میشه، یا توی عمق 620 کیلومتر همینطور اسپینل ها به اکسید ها. خب این تغییرات به اصطلاح فازی از یک حالت به حالت دیگر معمولا یا گرماگیر هستن یا گرمازا هستن. خب ببینید این تعادل گرمایی اینجا وقتی به هم میریزه، یک اتفاق دیگری هم میتونه بیفته. ببینید اینجا در واقع این گرماگیر بودن و گرمازا بودن به نوعی یک تنش و یک استرس جدی رو تو این عمق ایجاد میکنه که میتونه در واقع منجر به آزاد شدن انرژی بشه. این آزاد شدن انرژی رو ما در بحث درس لرز زمین ساخت اونجا میگیم که در واقع در یک زمان بسیار کوتاهی وقتی انرژی آزاد بشه، این یعنی زلزله. یکی از عزیزان من دیدم قبل از اینکه این مطلب رو من ارائه کنم سوالی کرده بودن که خلاصه در عمق‌های زیاد ما زلزله چجوری داریم، مگه میشه که مثلا گوشته در عمق 700 کیلومتری مثلا شرایط مذاب رو داره بشکنه؟ ببینید اینجا بحث شکستن مطرح نیست. شکستن در واقع همون ایجاد گسل ها رو ما در سطح زمین داریم، در پوسته ها داریم که کاملا جامدن و اینها تحت میدان تنش که قرار بگیرن تا آستانه به اصطلاح تحملشون که مقاومت میکنن بعد از اون میشکنن. این شکست رو خود شما اسمش میذارید گسل. ولی در عمق 400 کیلومتر، در عمق بالای 600 کیلومتر که اینجا الان ملاحظه فرمودید، اینجا انرژی آزاد میشه ولی شکستی ما نداریم. خب آزاد شدن انرژی رو طبیعتاً ما در سطح زمین به عنوان زلزله تعریف میکنیم، زلزله‌ای که عمقش مثلا 600 خورده کیلومتر هست. این هم پس از بحث در واقع تغییرات فازی که میتونه در اثر فرورانش در داخل گوشتی ایجاد بشه و این تغییرات فازی هم معمولاً یا انرژی یا تعبیر گرماگیر باشن یا گرمازا باشن که این هم تعادل گرمایی این صفحات رو میتونه در واقع دستخوش تغییر بکنه. خب بعد از این بحث ساختار گرمایی در اسلاید 21 شما ملاحظه میفرمایید اینجا یه اسلایدی هست که در واقع بلوک دیاگرامی که زون و فرورانش یک پوسته اقیانوسی به زیر پوسته قاره‌ای رو که اینو قبلا هم در واقع مقایسه کردید. حالا بلوک دیاگرام شما میتونید ملاحظه بفرمایید که در واقع ما در روی پوسته قاره‌ای مجموعه کمربندهای کوهزایی رو داریم، فعالیت‌های ولکانیکی هم همراهش هست که خب طبیعتاً چون محیط همگرا هست ما در واقع کمربندهای به اصطلاح گسل‌های تراستی رو هم داریم. از این اگر عبور بکنیم به یک بحث دیگری میرسیم و اون بحث همگرایی صفحات قاره‌ای با قاره‌ای هست که این هم در واقع نوع سومی از این همگرایی ها هست که قبلا توضیح داده بودیم. ببینید اینجا در واقع با تداوم زون فرورانش و با اتمام پوسته اقیانوسی که در زون فرورانش شرکت داره ما این همگرایی ها رو داریم بین صفحات قاره‌ای و قاره‌ای. خب در این شرایط امکان فرورانش یک صفحه قاره‌ای به زیر صفحه قاره‌ای مقابل نیست. قبلا هم اشاره کردیم ممکنه که حالا تا یه چند کیلومتری، حالا در حد کمتر از 30-40 کیلومتر یه مقداری حالا این فرارانش یا فرورانش صفحه قاره‌ای به زیر صفحه قاره‌ای یا صفحه قاره‌ای به روی صفحه قاره‌ای رو داشته باشیم، ولی این محدود هست که این پایان میپذیره چون ضخامت پوسته‌های قاره‌ای زیاد هست، چگالشون پایین هست. وقتی این دو حالت مثل همگرایی دو تا پوسته قاره‌ای با قاره‌ای مواجه میشن هیچ کدوم از اینا حاضر نمیشن به زیر مثلا صفحه مقابل فرو برن. در اینجا ما با یک به اصطلاح پدیده به نام کوهزایی در واقع مواجهیم که این کوهزایی یا واژه کالیژن یا برخورد رو در واقع به این اسم میذارن که نمونه بارز اینها رو ما در واقع در همگرایی صفحه هند و استرالیا با صفحه اوراسیا هست که نتیجه اینها در واقع تشکیل کوههای هیمالیا هست که توی بلوک دیاگرام 22 شما میتونید ببینید که ما در واقع بلندترین ارتفاعات کره زمین رو در واقع در قله هیمالیا داریم با ارتفاع بیش از 8800 در واقع متر. خدمت شما عرض کنم که در بلوک دیاگرام 22 در واقع شما این فرایند در واقع رسیدن به مرحله کوهزایی یا کالیژن رو میتونید ببینید. در اسلاید 22 یک زون فرورانش معمولی رو داریم که پوسته اقیانوسی در شکل A به زیر پوسته قاره‌ای میره. خب این تا جایی ادامه پیدا میکنه که کل پوسته اقیانوسی در واقع در فرایند فرورانش در واقع هضم میشه و از بین میره و با اتمام پوسته اقیانوسی برخورد قاره‌ای با قاره‌ای در واقع تو شکل سی صورت میگیره و اینجا نشون داده میشه که ما در واقع صفحه هند رو با آسیا رو داریم که منجر به تشکیل رشته‌کوه‌های جوان هیمالیا شده. تو اسلاید 23 هم باز همین پدیده رو حالا به شکل دیگری داره نشون میده که اینجا در واقع پس از اتمام در واقع صفحه فرورو یا صفحه اقیانوسی ما یک مثلا فرورانش صفحه قاره‌ای رو به زیر صفحه قاره‌ای رو که گفتم معمولاً به ندرت و ناممکن و تا یه حد مختصری صورت میگیره رو اینجا داره نشون میده. خب خدمت شما عرض کنم که باز تو اسلاید 24 هم اگر ملاحظه بکنید تو شکل الف همین زون فرورانش رو داره نشون میده، تو شکل ب هم در واقع همون فرایند فرورانش است، ولی شکل جیم اتمام فرایند در واقع فرورانش هست. این وسط ما بقایایی از پوسته های اقیانوسی رو بین دو تا صفحه‌ای که در واقع الان دیگه دو تا صفحه قاری به هم نزدیک شدن میبینیم که قبلا هم در بحث زمین‌شناسی ایران توضیح دادم که اینها همون اوفیولیت ها هستن. اوفیولیت ها بقایایی از پوسته های اقیانوسی هستن که در واقع در زون های سوچور زون یا همین زون های زمین درز در واقع گیر میکنن. خب اگر اینجا ما این برخورد ادامه پیدا بکنه، خب دو طرف پوسته های قاره‌ای هستن که تو شکل دال دارید میبینید و این اوفیلیت ها هم در بخش میانی این مجموعه در واقع لابلای اینها طبیعتا دیگر ریخت میشن، دیگر شکل میشن و میتونیم اینها رو هم ببینیم. خب باز یه پدیده باز دیگری که میتونه رخ بده رو شما در اسلاید 25 دارید میبینید. تو اسلاید 25 میبینید برخورد یا همگرای صفحه اقیانوسی با اقیانوسی هست. خب این صفحه اقیانوسی شکل الف که دارید نگاه میکنید با زون فرورانش ما در صفحه مقابل جزیره های یا در واقع مجموعه های کمان ها رو داریم. خب صفحه اقیانوسی در شکل الف میبینید که به زیر صفحه اقیانوسی دیگه میره و روی صفحه بالایی ما جزیره های کمانی هست. تا کجا؟ تا زمانی که این صفحه فرورو به اتمام برسه. و وقتی به اتمام برسه یک طرف ما این به اصطلاح فیل همین مجموعه های در واقع فیلیش ها رو داریم و بخش به اصطلاح گوه های به هم فشرده رو داریم، طرف دیگر هم ما این کمان ها رو داریم. خب توی شکل ب و جیم این همگرایی در واقع وقتی به اوجش که میرسه یه اتفاقی میفته. اتفاق جالب اینجا این هست که ببینید صفحه‌ای که در واقع در دنباله این صفحه فرو رو بود یک سکوی قاره‌ای هست. خب اینجا که صفحه قاره‌ای است، طرف مقابل که در واقع تا الان برای ما صفحه بالایی به حساب می اومد یک صفحه اقیانوسی بود که این برخورد الان در شکل جیم برخورد صفحه قاره‌ای و یک صفحه اقیانوسی است. اینجا اگر میدان یا در واقع این تنش همگرایی ادامه داشته باشه، خب طبیعتاً پس از یک چالشی که بین صفحه اقیانوسی و صفحه قاره‌ای هست، طبیعتاً صفحه اقیانوسی هست که باید تسلیم بشه و به زیر صفحه قاره‌ای بره که در شکل دال شما میبینید که از بخش به اصطلاح انتهایی این جزیره‌های کمانی صفحه اقیانوسی شکسته و یک زون فرورانش جدیدی با جهت مخالف قبلی، یعنی دقیقاً شکل الف ب جیم رو که شما ملاحظه میکردید الان در شکل دال یک زون فرورانش جدید شکل گرفته که پوسته اقیانوسی مقابل به زیر پوسته قاره‌ای داره فرو میره. این هم از اون پدیده های جالبی بود که خدمت شما عرض کردم. در شکل ه و واو هم باز اینجا یکی از اون سازوکارهایی است که معدود و به ندرت رخ میده و اون در واقع فرارانش یک پوسته اقیانوسی هست. ببینید این برخوردی که اینجا در شکل واو دارید میبینید بعد از اتمام صفحه اقیانوسی فرو رو که تو شکل ه هست، صفحه بالایی در واقع تا یه حدی حدود 30 تا 40 کیلومتر در این زون فرورانش در واقع میاد رانده میشه به روی صفحه قاره‌ای مقابل که ما نمونه اینها رو در منطقه نیریز داریم که در زمین شناسی ایران حالا ممکنه که حتما دوستان اشاره کرده باشن. خب بعد از این به اصطلاح اسلاید خدمت شما عرض کنم که یه نقشه از کره زمین هست که توی این نقشه در واقع زونهای فرورانش کره زمین نشون داده شده. ملاحظه می‌فرمایید که اکثریت این زونهای فرورانش در حاشیه اقیانوس آرام هست که در این تصویر محل‌هاشون رو با شماره نشون داده شده و در جدول‌های اسلاید 27 و 28 هم ویژگی‌های اینها رو که شامل اسمشون، طول به اصطلاح این زونهای فرورانش، شیب زون فرورانش، سرعت همگرایشون و سنشون و موقعیتشون رو در واقع در این جدول نشون میده که اینجا من در واقع این بخش مرزهای همگرا رو در واقع اینجا به اتمام میرسونم. انشالله ادامه مباحث در جلسات بعد شما رو به خدا میسپارم.